بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. صحيحي سعد بن سعد أشعري، حديث أول از باب 52 از أبواب مستحقين للزكاة. عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في 3 أوقات. کسی در 3 وقت برش زکات واجب میشه. مثلا خرما داره، اون خرماش در 3 وقت مبدل به تمر میشه. ایو اخرها حتی یدفعها فی وقت واحد، مثلا اونی که اول رسیده به مقدار نصاب شده زکاتش را خارج نکنه تا آخرین حد که بعد از 1 ماه 2 ماه دیگر میرسه، اون وقت 1 جا حساب کنه و اخراج زکات کنه. امام فرمودن خیر، متا حلت اخرجها، هر وقت که حلول کرد زکات باید بلافاصله زکات را خارج کنه و تأخیر نیندازه. این 1 حدیث. حدیث دیگر که حدیث 4 از همین باب 52 روایت ابی بصیر قال: قال ابو عبدالله علیه السلام: اذا اردت ان تعطی زکاتک قبل حلها به شهرین او شهرین فلا بأسه، ولیس لک ان تؤخرها بعد حلها. وقتی که زکات وقتش حلول کرد، حق تأخیر انداختن در پرداخت زکات نیست. خب این مسئله در خاطر شریفتون پس باشه که بالاخره وقتی که حلول کرد زکات، باید بلا فاصله زکات را شخص مالک و زاره خارج کنه. حالا اگر همون وقت فقیر بود به فقیر برسانه، اگر نه باید منعزل کنه، کنار بگذاره و در وقت خودش به فقیر برسانه. این مطلب که در نظرتون بود، مسئله حالا 33 نه زکات تعلق برسه دیگه، حله های هم میشه، یعنی قبل حلول زکات دیگه. چی؟ لیس لک ان تؤخرها بعد حلها، بعد از اینکه حلول کرد دیگه نباید زکات را تأخیر بندازی. مسئله 33 میفرمد، روایت قبل هم همینطوره، میگه من 3 وقت میرسه. چی؟ اون روایت اولی که خوندیم این بود دیگه، قال سألت عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في 3 أوقات أي أخرها حتى يدفعها في وقت معين، فقال متى حلت أخرجها. اون بحثی که حالا بعد خواهیم خوندم که میتوان آدم قبل از وقت هم خارج کنه. حالا این مسئله است که بعد خواهد آمد که عرض میکنم موضوعی که منطقه شیخ مفید میگه یک کسی حالا هر این 6 ماه بعد، 2 ماه بعد، 4 ماه بعد برای هست که خرماش برسه، از الان زکاتش خارج میکنه. اینجا میفهمیم که کار خوبی است، پسندیده، منتها مرحوم شیخ مفید بعد خواهیم گفت میگه که این هم میشه بر فرضی که به عنوان قرض بده. حالا من اون رو بعد میگم. این مسئله که خواستم الان عرض کنم این بود که دیگه وقتی حلول کرد نباید مالک تأخیر بیندازه اخراج زکات را. مسئله 33 اینه که میفرمن اذا تجر بالمال الذی فیه الزکات قبل ادائها یکون الربح للفقراء بالنسبه و ان خسر یکون خسرانها علیه. اگر اینکه شخص کشاورزی یا کسی که صاحب مال زکوی است و زکات او حلول کرده باید این زکات حلول کرده را به اصحاب زکات برسانه یا همون طور که گفتیم منعزل کنه و کنار بگذاره و بعد به اصحاب زکات برسانه. حالا اگر این کار نکرد رفت با تمام این مال تجارت کرد همه این مال را فروخت با پول او باز رفت جنس دیگر خرید مثل همین کاسبا و تجار که با پولها معاملات مختلف انجام میدن. سید میفهمن اگر با مالی که متعلق زکات شده و بخشی از او زکاته رفت تجارت کرد در این صورت ربحی که از این تجارت حاصل میشه نسبت به سهم فقیر اون ربح مال فقیر خواهد شد، ولی اگر ضرری کرد این ضرر بر عهده خودشه و از فقیر چیزی کم نمیشه. فرض بفرمایید یک کسی 10 تن خرما برداشت، این باید 1 تن خرما را اخراج کنه و بعد با باقی هر کار میخواد انجام بده چون ملک تلقش میشه. حالا اگر چنین انسانی رفت تمام 10 تن را فروخت، بعد فروخت به قیمت خوبی هم فروخت، مثلا قیمتش در مشهد که محل استخراج خرما بود قیمت 10 تن 10 میلیون تومان بود، رفت فروخت در تهران به 15 میلیون تومان، معناش اینه که نسبت به سهم زکات هم 500 هزار تومان ربح برده. این 500 هزار تومان ملک خود او دیگه نیست، یعنی ربح به نسبت به زکات هم تقسیم میشه. مال خود این آقا 13.5 میلیون تومان ملک کشاورز میشه، 1.5 میلیون تومان هم حق فقرا خواهد شد. حالا عرض میکنیم این فرمایش سید. اما اگر آمد و از اینجا برد تهران به کسادی برخورد کرد 8 میلیون تومان فروخت، اینجا میگیم سهم فقرا که 1 میلیون تومان بود که 1 تن خرما بود از سهم فقرا چیزی کم نخواهد شد. این اصل مسئله‌ای که سید فرمودند. روایتی که در این باب هست باب 49 از ابواب مستحقین زکات. این روایت حدیث 4 از همین باب. شیخ نقل می‌فرمایند از جماعتی اونها ان احمد ابن محمد ان علی ابن حکم ان محمد ابن یحیی ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام انه سأل عن رجل حال عليه الحول، وهل الشهر الذي كان يزكي فيه وقد اتى لنصف ماله سنة. نه این که در رابطه با از کنم همین بعد باب 59 حدیث چهارم، 52 حدیث چهارم. بعد این روایتی که در قرآن با بود، نمیدونم این قرآن با که روایت معلا معلا ابن دیگه یادشش کرده بودیم نه باب سوم حدیث 52، باب 52 حدیث سوم. دقت کنید اینجا تن که شیخ نقل میکنه حدیث را، عن علی ابن محمد امن حدثه، حدیث را مرحوم کلینی نقل میکنه، عن علی ابن محمد امن حدثه عن معل بن عبید یا یعل بن عبید عن علی بن ابی حمزه عن ابیه عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الزکات یجب علی فی مواضع لا تمکننی ان لا یمکننی باید باشه لا تمکننی ان اعدیها قال اعزلها فإن تجرت بها، حالا اگر آمدی بدون عذر، آمدی با این مال تجارت کردی، فأنت لها ضامن و لهر ربح، ربح هم مال خود زکات میشه، و ان تویت فی حال ما عزلتها من غیر ان تشغلها فی تجارتین، اگر کناری گذاشتی ولی با اون مال فقیر تجارت نکردی و تلف شد اون مال فلیس علیک شیء، و ان لم تعزلها فتجرت بها فی جملت مالک فلها تقسیطها من الربح ولا وضیعت علیها. این روایت درست متن فرمایش سید را اثبات میکنه، اگر زکات را جدا کرد و بعد بدون تقصیر تلف شد، حتی ضامن اصل زکات هم نیست، اما اگر جدا نکرد و با این مال تجارت کرد، ربح به نسبت زکات به زکات تعلق میگیره، و اگر خسرانی و وضیعی حاصل شد بر صاحب مال بر صاحب زکات نیست. عین این مسئله هم در تجارت به مال یتیمه، اگر با اموال یتیم حتی ولی یتیم تجارت کرد، خسرانی اگر وارد شد بر مال یتیم نیست بلکه بر عهده خود تاجره، ولی اگر ربحی حاصل شد در مال یتیم به نسبت خودش، ربح تعلق خواهد گرفت. این مسئله در مورد یتیم مسلم، در ما نحن فی هم فقها ما بر طبق این روایت فتوا دادند و منهم سید صاحب عروه، ولی هم جواهر و هم مرحوم حکیم و هم دیدم آیاس عبدالاعلی سبزاری رحمت الله علیه در این کتاب زیبایی که از ایشان هم فقه مختصری چاپ شده به نام مهذب الاحکام و همچنین سیدنا الاستاد، همه میگن این روایت ضعیف است و حتی معرض عنها بین اصحاب. علت ضعف روایت هم دو چیزه، اولا اینکه مرسل است، برای اینکه علی ابن محمد هم من حدثه چه کسی نام نبرده. دوم اینکه در سند معل ابن عبید قرار گرفته، معل ابن محمد ثقه است اما معل ابن عبید یا در بعض از نسخ یعل ابن عبیده ایشون توصیق نشده. بعد میگه ان علی ابن ابی حمزه، علی ابن ابی حمزه اگر بطائنی باشه که خب ایشون هم تضعیف شده، بلکه امام رضا لعنش فرمود، ولی اگر علی ابن ابی حمزه علی ابن ابی حمزه سمالی باشه، ابی حمزه سمالی که بسیار بزرگوار بوده، از اصحاب امام سجاد و امام باقر، فرزند ایشون هم علی ابن علی است، او هم ثقه است. اینجا به قرینه اینکه عن ابی جعفر علی ابن ابی حمزه نقل حدیث از پدرش میکنه، ابی حمزه هم از امام باقر نقل حدیث میکنه، این قرینه است برای اینکه مقصود علی ابن ابی حمزه سمالیه. برای اینکه علی ابن ابی حمزه بطائنی از اصحاب ابی بصیر و قائد ابی بصیر، که ابی بصیر از اصحاب امام صادق و درک نکرده علی ابن ابی حمزه بطائنی امام باقر علیه السلام را، لذا بر این اساس علی ابن ابی حمزه که در اینجا نام برده و او از پدرش نقل میکنه و پدرش از امام باقر سلام الله علیه باید مراد ابی حمزه سمالی باشه، ولی به هر حال روایت هم به خاطر ارسالش و هم به خاطر معل ابن عبید ضعیفه و بر این اساس مستند مرحوم سید اگر این روایت باشه قهرن خالی از اشکال نیست. اما با قطع نظر از این عرض میکنیم اون چه سید در اینجا فتوا داده است برخلاف قواعد نیست، زیرا ما قبلا گفتیم که اگر کسی آمد با مال مشترکی تجارت کرد بدون اجازه شریک، علل قاعده معامله نسبت به حق شریک فضولیه. حالا که فضولی بود، اگر مالک اجازه داد بیع صحیحه، ربح هم مال مالکه، اگر اجازه نداد مالک نسبت به سهم خودش رجوع میکنه و بایع نسبت به سهمی که دست مشتری بود ثمن را به مشتری باید برگردونه. این قاعده اولیه. در ما نحن فیه هم به ما اینکه مالکی که کشاورزه 10 تن خرما برداشت، 1 تن این خرما مال او نبود. حالا یا بر اساس شرکت یا بر اساس کلی فی المعین یا بر اساس اینکه لااقل حق فقرا در 1 تن بوده. حالا که این طور شد رفت فروخت، نامحاله. اگر زکات را بعد پرداخت میکرد، خیلی خود تمام سود هم مال خود این آقا بود، طبق صحیحه عبدالرحمن که یادتون هست عبدالرحمن ابن ابی عبدالله گفت اگر بعدن مالک زکات را ادا کرد، معامله ای که بایع کرده تمامه. اینجا هم اگر بعدن آمد معامله را زکات را پرداخت، اون سهم فقیر هم ملک خودش میشه، ربح هم مال خود بایع و خود فروشنده میشه. اما اگر زکات را ادا نکرد، نسبت به 1 تن خرمایی که حق فقرا بود میشه معامله فضولی. طبعا اگر معامله فضولی شد، امر به ید حاکم شرعه، میتونه حاکم شرع امضا کنه و سود را به نفع فقرا بگیره، میتونه امضا نکنه و عین مبیع را از مشتری پس بگیره، و مشتری هم نسبت به اون جور به بایع رجوع کنه و ثمن را از بایع بگیره. پس فرمایش سید مستندش همین روایت از منم که چیز بود، معل ابن عبید بود، ولی طبق قاعده و اعراض اصحاب فرمایش سید ناتمامه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. این مرحبت کنیم این کتاب رو صلوات هم حالا بخوشم الله بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله شفاعت هن 6 اشکال مخصوصا وهابیت بر شفاعت گرفتند و گفتند که شفاعت درست نیست. مرحوم آقای مطهری، مرحوم آقای طباطبایی در تفسیر به تمام این اشکالات اشاره کرده، و اینجا مرحوم آقای مطهری هم رضوان الله در این بحث عدل الهی به این 7 اشکالی که بر علیه شفاعت وهابیین و غیر وهابیین ذکر کرده ام، ایشون به این 7 اشکال اشاره میکنه. اولین اشکال گفتن شفاعت با توحید در عبادت منافات دارد و اعتقاد به آن نوعی شرک است، همونطوری که ما شیعه بالاخره برنامه من اینه، میریم متوسل میشیم به بزرگان دین و اولیاء الهی و بعد از اینها با کمال تواضع و فرنش تقاضا میکنیم حاجات خودمون را. پس شفاعت با توحید در عبادت که کرنش و خضوع مخصوص ذات حق متعاله منافات داره و اعتقاد به شفاعت نوعی شرک است، این همون اشکالی است که وهابی ها مطرح می کنند و جمعی وهابی مسلک در میان شیعه نیز فریفته اون شده اند. خب بعضی از آقایون هم اونجا اون اعتقادات باطل اونها در بینشون رسوخ کرد. اشکال دوم میگن شفاعت نتنها با توحید در عبادت نمی سازد، بلکه با توحید ذاتی نیز ناسازگار است، زیرا لازمه اعتقاد به شفاعت این است که رحمت و شفقت شفیع بیشتر و وسیع‌تر از رحمت خدا دانسته شود. خداوند متعال میگه تو بد کردی، بفرمایید باید جزای کار بدت را ببینی، قانون شکنی کردی و به اوامر و نواهی ما بی اعتنا بودی، جزای سیئتن سیئتن به مثلها. پیغمبری دیگری میاد شفیع میشه و بعد میگه ای خدایی که تو چنین قانونی را گذراندی، من دلم بیشتر از شما به حال این گناهکار میسوزه. در صورتی که خداوند رحمته وسعت کل شی، ما در دعای کمیل که میخوانیم چطور شد که این آقای شفیع رحمتش از رحمت پیا خداوند متعال و شفقتش از شفقت خدا هم بیشتر و وسیع‌تر از رحمت خدا دانسته شود. چه مفروض این است که اگر شفاعت نباشد خدا گناهکار را عذاب میکنه. حالا امام حسین میاد شفیع میشه، میگه به خاطر ما عذابش نکن. اشکال سومی که میکنن اعتقاد به شفاعت موجب تجری نفوس مایل به گناه، بلکه موجب تشویق آنها به ارتکاب گناهه. و همونطوری که میشنوید که شب و روز از همه نمات کنه که ما غرق گناهیم و یک حسین داریم، بنابراین بسیاری از مخصوصا شیعان ما، خدا رحمت کنه مرحوم آقای شاهرودی را، میفرمود که من همیشه لایزال با خودم فکر میکردم این چطوریه که اینقدر سنی ها به مسائلشون پابندند و عمل میکنن، اول وقت نماز بخوانند، به نوافل اهمیت بدن، در پنج وقت نماز بخوانند، اما طوری که میبینید صلات تراویح هم که بعد از شبهاشون تا صد رکعت میشه شما میبینید اینها میخوانند، اما شیعان ما به اندک مناسبتی ترک میکنند دیگه، حتی واجبات را ترک میکنند، مرتکب محرمات هم میشن. چرا این چرا امام میگم رایگال این فکر میکردم این چی شده؟ بعد گفت به این نتیجه رسیدن که شیطان اونها را دیگه در عباداتشون کاری نداره، میگن اصل قضیه که خرابه، بنابراین ولایت امیرالمومنین و ائمه از خار که نیست، بید هر چی میرشنه بکنن بیشتر حشر بشن. اما شیعیان چون اونیاشون درسته از اونیا و اعتقاد نمیتونه اینها را منحرف کنه، میگه ما به وسیله عمل اینها را به جهنم ببریم. حالا اشکال سوم اینه که اعتقاد به شفاعت موجب تجری نفوس منتحوس مایل به گناه، بلکه موجب تشویق اونها به ارتکاب گناه است. اشکال چهارم، قرآن کریم شفاعت را باطل شناخته و مردود دانسته، که خب همون آیه 48 از سوره بقره که یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، میگن خب در این آیات کریمه قرآن شفاعت باطل شناخته شده و مردود دانسته شده. قرآن روز رستاخیز را چنین معرفی می کند که در اون روز هیچ کس از دیگری دفاع نمی کند و شفاعتی هم در کار نیست که همین آیه‌ای که به عرض رسید، علاوه که آیات دیگری هم بود که چند وقت قبل اشاره کرد. هنگمین اشکال، شفاعت با اصلی که در قرآن کریم تأثیر فرموده و سعادت هر کسی را وابسته به عمل خودش دانسته و فرموده است و ان لیس للانسان الا ما سعا، به همچنین من یعمل مثقال ذره خیرا یره، با این منافات داره. خب معلومه که پس حدیثی هم که با قرآن منافی باشه یضرب علی الجدار. اشکال ششم شفاعت، لازمه صحت شفاعت این است که معتقد شویم خدا تحت تأثیر شفیق قرار گرفته و خشمش تبدیل به رحمت می گردد، در حالی که خدا انفعال پذیر نیست، تغییر حالت بر او راه ندارد و هیچ عاملی نمی تواند در او اثر بگذارد. تغییر پذیری خدا مخالف با وجوب ذاتی ذات الهی است. و بالاخره اشکال هفتم، شفاعت یک نوع استثناء قائل شدن و تبعید و بی‌عدالتی است. الان شب و روز در کشور ما فریاد از ادارات بلنده که تبعیض میکنن، پارتی بازی میکنن. کجا در این کشور عدالت اجتماعی برقراره؟ مثلا خب اگه بنا باشه که معلوم میشه این تبعیضها و پارتی بازی کردنها برخلاف عدالت الهی و عدالت اجتماعیه، شفاعت یک نوع استثناء قائل شدن و تبعیض و بی عدالتی است، در حالی که در دستگاه خدا بی عدالتی وجود ندارد. و به تعبیری دیگر شفاعت استثناء در قانون خداست، و حال اون که قانونهای خدا کلی و لا یتغیر و استثناء ناپذیر است، لن تجد لسنت الله تبدیلا. خب این هفت اشکالی است که بر شفاعت گرفته اند. اصلا ولی قبل از اینکه وارد جواب این هفت اشکال بشیم، یه مقداری تحلیل کنیم شفاعت را. ولی این خواستم بگم سینه من دیگه یارا نمی کنه، باقی سخن باشه برای بعد. الحمدلله.